أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم قوله كيف يصدق عاقل إلى آخره، تعريض ببهمنیار. ایسو قال به تحصیل ذاته تعالی و این کانت محلا لأعراض کثیرت ولیکن لا ینفعل عنها ولا یتصف بها و مراده انه لا یتأثر و این اکثر ما یطلب لفظ الاتصاف انما هو بالاعراض التي يتاثر منها الموضوع ويسير بحال لم يكن هو في ذاته عليها كالجسم في اتصافه باللون والطعم وسائر الاعراض وكالنفس في اتصافها بالعلم والقدره وغيرهما وليس كذلك حال العقل الفعال مثلا في حصول الأحوال والآثار الصادرة عنه له. يا در بعض نصادر في حصول أفعال والأحوال والآثار الصادرة عنه له من جهة الفاعلية والإيجاب وكذا الإضافات العارضة له إلى المعلولات المتأخرة عنه. فإن أريد من الاتصاف مطلق المعروزية والملحوقية فلا مزايقة في اللبس بعد وضوء المقصود، لكن لا فساد في تحققه هنا. و این ارید ما یسیر الموضوع به سببهی به حال لم یکن علیه بی ذاتهی فلیس بلازمین فاللازم غیر محضور و المحضور غیر لازمین. در ادامه بررسی کلمات شیخ اشراق در نقد نظر حکمای مشا، در نوبت قبل تو فرمایشات ایشون داشتن که چگونه یک انسان عاقل میتواند بپذیرد کیفه یصدق عاقل به ان ذاتا تکون محل لعراض ولا تتصف بها وقد تقررت فیها. چگونه عقل میپذیرد که یک ذاتی محل اعراض باشد متصف به اعراض نشود در حالی که این اعراض در او قرار دارند. الان این بحث را میفرماد که حرف شیخ اشراق در این جمله شون کیفه یصدق عاقلون که ذات محل اعراض باشد ولی متصف به اونها نشود، فرمود این تعریض به بهمنیار است که در کتاب التحصیل ایشون فرمایشون این است که در تحصیل میفرماد ذات واجب اگرچه محل برای اعراض گوناگون است ولی ذات منفعل از اعراض نمیشود، ذات متصف به اوصاف اعراض نمیشود. می‌فرماید این حرف ایشون ناظر به تعریض به ایشونه. تعریضون به بهمنیار حیث و قالف تحصیل ذاته تعالی و این کانت محلن لعراض کثیرتن ولیکن لا ینفعل عنها ولا یتصف بها. مرحوم صدرون متعلق می‌فرماید مراد بهمنیار از این فرمایش ایشون این است که این محل از اون اعراض متأثر نمی شود و مراد او، این مراد بهمنیار در التحصیل این است که انه تعالی لا یتأثر، یعنی متأثر اون اعراض نمی شود. دلیل این حرف این است که فإن اکثر ما یطلق و لبس و اتصاف، در نوع مواردی که لبس اتصاف اطلاق می شود، این در جاییست که انما هو فی الاعراض التي، در آن اعراضیست که یتأثر منها الموضوع، اعراضیست که یتأثر منها، از این اعراض آن موضوع، و یسیر آن موضوع به حال که لم یکن هو فی ذاته علیها، اون موضوع یه حالتی برای او پیدا می شود، به یک حالتی تبدیل می شود که اون موضوع خودش بدون اون اعراض این حالت را نداشت. نمونه دارن چند تا، کل جسم فی اتصافی به لون و طعم، جسمی که متصف به لون و طعم می شود، و سایر اعراضی که جسم متصف اونها می شود، و مثل نفس در اتصافش به علم و قدرت و مانند اینها، اینها در اینجور موارد هست. ولی ولیس کذالک حال العقل الفعال، مثلا که عقل فعال نه در ماده است و نه با ماده است، نه ذاتن مادی است نه فعلا مادی است. پس بنابراین لفظ اتصاف رو نوعاً در اعراضی میارن که در امور مادی است که تأثیر و تأثیر در اونها هست، ولی درباره مجردات دیگه حرف اینجور نیست. ولیس کذالک در مجردات مثل حال عقل فعال، مثلا فی حصول افعال و الاحوال و الاثاری که از صادرت و صادرت انها از عقل فعال صادر می شود، از اون جهت که من جهت الفاعلیت و الایجاب، عقل فعال اون جهت فاعلیتش و ایجاب کردنش، و کذل اضافات العارضت له الی المعلولات المتأخرت انها، همینطور اون اضافاتی که دارند عارض می شوند عقل فعال را نسبت به اون معلولهایی که متأخر از اوست. پس بنابراین فإن أريد من الاتصاف مطلق المعروضیت و الملحوقیت باشه، مثلا شما بگید لفظ اتصاف را اطلاق کردن و منظور مطلق معروضیت و ملحوقیت باشه، خب در اینجور جا فلا مزایقت فی اللفظ بعد وضوع المقصود، که مقصود منظور ارتباط و اتکای اینها به واجبه. حالا اگر که در ظاهر لفظ، لفظ اتصاف را آوردن و در مطلق معروض، در اینجور از مواقع می فرماد فلا مزایقت فی اللفظ. حالا شما این لفظ ها می خواهیم بیارین، خیلی دغدغه‌ای در لفظ نداریم، منظور معلوم باشه. این که می فرماد در اینجور از مواقع فإن أريد به الاتصاف و مطلق المعروضیت، الان گفتیم که اتصاف رو فقط در اون امور مادی میارن که تأثیر و تأثیر هست، حالا اگه در امور مجرد هم اتصاف رو آوردن و اگه در اونجا آوردن، حالا لفظ دوا نداریم چرا این لفظ رو در اونجا آوردین، ولی مقصود رو میدونیم که در مجردات در اینجور از مواقع منظور ارتباط و اتکای این هاست به واجب، معلول نسبت به علت طوریست که ارتباط با او دارد، متکیه به اوست. فلا مزایقت فی اللفظ بعد وضوع المقصود، لکن لا فساد فی تحققی ها هنا، اگر لفظ اتصاف رو در اینجور از مواقع بیاریم، این لا فساد فی تحققی ها هنا، اتصاف آوردین دیگه اون به معنای تأثیر و تأثیر اونچنانی نیست. و این اورید از اتصاف، منظور از اتصاف این باشه که ما یسیر الموضوع به سبب این اتصاف به حال که لم یکن علیه فی ذاتهی، طوری شده یه حالتی براش شده که قبل از اتصاف این را نداشت، اگر منظور از اتصاف این باشه فلیس بلازمه، اگر منظور از اتصاف همون انفعال و تأثر باشد این لازمه سخنان مشانیست، اونچه در سخنان مشاست این معذور را نداره. پس بنابراین فلازم و غیر معذورن، اونچه لازمه سخنان مشاست معذوری ندارد، چون اینها اتصاف را به معنای انفعال نمیخوان بگیرن، و اونچه که معذور دارد لازمه کلام مشا نیست. فلازم و غیر معذور و المعذور و غیر لازمه. این نسبت به قسمت اول فرمایش شیخش را. و قال فیه ایزن، یعنی ادامه فرمایش شیخ اشراق که گفتیم در همون صفحه 481 مطالعات این فرمایش ادامه داره. ایشون در ادامه می‌فرمایند که و اذ لم یکن تعقله تعالی زائدا علی ذاته و لیس ذاته الا ذاته و سلب الماده کما یعترفون به. اگر تعقل واجب زائد بر ذات نیست و عین ذات واجب است و ذات واجب هم جز ذات که هستی محض است چیزی نیست با یک صفت سلبی که سلب الماده است، و در یک جمله اگر تعقل واجب زائد بر ذات نیست و عین ذات واجب است و ذات واجب هم یه امر مجرد غیر مادی است، اونجوری که آقایان حکمای مشا همین را اعتراف دارند. و اذ لم یکن تعقله تعالی زائدا علی ذاته و ذات او هم و لیس ذات او الا ذات او، اون هستی محض است و سلب الماده کما یعترفون بهی، فیکون مبدا صورته فی ذاته اما ان یکون علی ما یقال انه اذا علم ذاته یجب ان یعلم لازم ذاته فیکون العلم تابعا لکونه لازما عن ماهیته فیتقدم اللزوم علی العلم باللزوم فعلمه تعالی بلازمه متوقف علی لزوم لازمه فبطل قولهم ان علمه تعالی بالاشیاء سبب لوصول الاشیاء بل علمه علی هذا الوضع انما هو معلول للزوم اللازم عنه. شیخ اشراق می‌فرماید به این که ما اشراقیین می‌گوییم علم واجب به اشیاء عین اشیاست، علم اجمالی واجب به اشیاء عین ذات است و علم تفصیلی واجب به اشیاء عین اشیاست. ما این حرف رو داریم. اما شما حکمای مشا که میگویید علم تفصیلی واجب به اشیاء قبل از اشیاست، یعنی خداوند سبحان اول بر اشیا علم پیدا می کند بعد اشیا موجود می شوند، و می خواهید بگویین وجود اشیا تابع علم به اون اشیاست، اول علم است بعد وجود خارجی؟ مبنای شما اینه؟ محظوری که بر سخنان شما وارد است این است که اول اشیا باشند بعد علم. چرا؟ برای اینکه اگر ذات واجب جز هستی و سلب ماده چیز دیگری نیست، پس مبدأ صورت ذات واجب است. اونگاه شما میگوین چون ذات خود را میداند باید لازم ذات خود را هم بداند، چون نمیشه ذات خود به ذات خود آگاهی داشته باشه اما به لازم ذاتش آگاهی نداشته باشه. چون علم به ذات موجب علم به لازم ذات است، به جهت اینکه معلول لازمه ذات علت است، پس علم به ذات موجب علم به لازم ذات است که معلول است. و رو مبنای شما همین علم هم منشأ پیدایش اوناست. پس اول یک لازمی باید باشد تا واجب به اون لازم علم داشته باشد. اول معلول باید در خارج موجود باشد تا واجب به این معلول علم داشته باشد، در حالی که شما می‌فرمایید اول علم است بعد اشیا تابع علم خواهند بود. این را شما چجوری حل میکنید؟ فیکون مبدأ و صورت فی ذاتهی، واجبی که مبدأ صورتی است که صورت به ذات متکی است. فیکون مبدأ و صورت فی ذاتهی. حالا اما این امایی که الان میاره اون شکل دوم رو حالا کاری باش نداره. اما ان یکونه الا ما یقال، این چنین گفته بشه یا این است که اینجور گفته بشه که انهو واجب تعالی ازا علم ذاتهو، وقتی به خودش آگاهی پیدا کرد، علم خود پیدا کرد، یجب ان یعلم لازم ذاتهی، چون معلول لازم است واجب وقتی به ذات عالم شد باید به لازمش هم عالم باشد. انه تعالی اذا علم ذاته ضرورت دارد که ان یعلم لازم ذاته، به لازمه ذات خود هم آگاهی داشته باشد، چون لازم از ملزوم جدا نیست. فیکون العلم تابعا لکونه لازما عن ماهیته، پس علم تابع اون لازم است، یعنی اون لازم باید باشد که علم به لازم حاصل بشود. خب واجب تعالی به خودش علم پیدا میکند، خودش موجود است و به خودش علم پیدا میکند، آگاهی به خود دارد و وقتی به خودش آگاهی داشت به لازم ذاتش هم آگاهی باید داشته باشه، پس این لازم ذاتش مثل ذاتش باید باشه که به او علم پیدا بکنه. فیکون العلم تابعا لکونه لازما عن ماهیته، فیتقدم اللزوم علی العلم باللزوم، اول باید لازم ذات باشد که علم به او پیدا بشه. پس بنابراین فعلم و تعالی به لازمهی متوقفون علی لزوم لازمهی، یک امر باید لازم واجب باشد تا واجب به او علم پیدا کنه. فعلم و تعالی به لازمهی یعنی به لازم ذاتش متوقف است، علم واجب به لازم ذاتش متوقف است بر لزوم لازمش. بنابراین فبطل قولهم، این قول شما باطل میشه که میگید ان علمه بالاشیاء سبب لحصول الاشیاء. شما میگید علم واجب تعالی به اشیاء سبب حصول اون اشیاست، علم اول است بعد حصول و وجود اونها در مرحله بعد. فبطل قول حکمای مشا که میگوین ان علمه تعالی بالاشیا سبب لحصول الاشیا، بل علمه علی هذا الوضع انما هو معلول للزوم عنه، چیزی که لازم از واجب است علم به او تعلق میگیرد. پس اول ذات واجب است، بعد لازم ذات است، و بعد علم به لازم ذات. بل علمه علی هذا الوضع که شما گفتید انما هو معلول میشه للزوم لازم از ذات واجب. پس بر این اساس این حرف شما درست نیست و این نقد اساسی است بر حکمت مشروع. مرحوم صدر المتعلقین در اینجا هم نظیر جواب قبلی میفرمان به این که اقول و هذا المذکور و ایزن یشبه مؤاخذات لفظیت بعد از ظهور المعنا، این حرف شیخ اشراق شبیه همون مؤاخذات لفظی است که معنا معلومه، ایشون منتها تو لفظ دارن یه خورده کلنجار باشون میرن و الا غیر از این چیز دیگه نیست، شبیه اینه. هذا المذکور اونجا که ذکر شد و شیخ اشراق اون را ذکر کرد، این هم مانند حرف قبلی ایشون یشبه المؤاخذات لفظیت بعد ظهور المعنا. برای اینکه فان قولهم آقایان حکمای مشا که میگویند علم او تعالی به ذاته علت لعلمه به لازمه که اشیاز معدای اوست، لیس یقتضی ان یکون له تعالی لازم متحقق قبل العلم بهی ثم ینشأ العلم بذلک لازم من العلم بالذات حتی ینافی ما ذکروه. میفرماد این حرف آقایان که علم واجب به ذاتش علت علم واجب به لازم ذاتش هست، اقتضاش این نیست که باید یک لازم ذاتی وجود داشته باشه، تحقق داشته باشه قبل از علم به او، سپس نشأت بگیرد این علم به ذالک لازم، اینجور نیست. لیس یقتضی ان یکون له تعالی لازم متحقق قبل العلم بهی، یعنی به این لازم، ثم ینشأ العلم به ذالک لازم من العلم بالذات تا اینکه منافات پیدا بشه اون چه که گفتن ما ذکروه من قولهم ان وجود الاشیاء تابع لعلمه به و یلزم تقدم اللزوم علی العلم بالملزوم، که شما اینا رو پیش کشیدید. حرفشون چیه؟ منظورشون چیه؟ حکمای مشا این که منظورشون نیست، بس منظورشون چیه؟ بل مرادهم مراد حکمای مشرا این است که ان علمه به ذاته، علم حق تعالی به ذات خودش همونی که هو عین ذاته است، چون علم ذات علم واجب به ذاتش که زائد بر ذات نیست، علم واجب به ذات عین ذات اوست. بل مرادهم ان علمه تعالی به ذاته الذي هو عین ذاته، همین علم علتون لعلمه تعالی بما یلزم ذاته فی الواقع، نه در خارج، نه اینکه اون لازم ذات حتما باید تحقق پیدا کند، بلکه علم واجب به ذاتش علت است برای علم واجب و اون چه که لازمه ذات اوست در متن واقع، و این کان لزومه او به توسط هذا العلم، اگر علم منشأ تحقق شی باشد، خب اگرچه و این کان لزومه او به توسط هذا العلم است، فان لازم لازم ایزن لازمون، وقتی که این لازم او بود، لازمه یک لازمی، اینم قهرن و یقینا لازم خواهد بود. والحاصل ان الصور العلمیه الحاصله فی ذاته، این صور علمیه‌ای که در ذات حق تعالی حاصل است، البته شما الان مرحوم صدر المتعالین دارن رو همون اصطلاحات و روش و مشا دارن حرف میزنن، ان الصور العلمیه الحاصله فی ذاته من لوازم ذاته تعالی است، التي هي علمه بذاته، این صور علمیه حاصله در ذات از لوازم ذاتی است که هی علمه بذاته، یعنی علم به اینها داشت. والاشیاء الخارجیه من لوازم علمی تعالی به تلک الاشیاء، پس یک متن واقع است که این اشیاء در متن واقع لازم ذاتن، و علم به ذات قهرن علم به لازم ذات را هم دارد، ولی این لازم ذات یه لازم دیگر دارد که اون وجود خارجی این اشیاء است. والاشیاء الخارجیت من لوازم علمی تعالی به تلک الاشیاء است، فتکون هی این اشیاء، اینها از لوازم صور علمی ان که صور علمی لوازم ذات باشه. والحاصل ان الصور العلميه الحاصله في ذاته من لوازم ذاته التي هي علمه بذاته، والاشياء الخارجيه من لوازم علمه تعالی است بتلك الاشياء، فتكون هي من لوازم لوازم تعالی، من لوازم لوازم تعالی، اینها این اشیای خارجی از لوازم صور علمی هست که صور علمی از لوازم ذات هست، بل هی این اشیا این و لوازمی به وجه، بله به یک جهت که نگاه کنیم این اشیای خارجی این لوازمن، یعنی سه مرحله دیگه نیست، میگیم این لوازم، این صور علمی، اینها که صور خارجی عین صور علمی است که صور علمی لازم ذات است، بلی این اشیا عین لوازمی به وجه، برای اینکه فان العلم السوری والمعلوم الخارجی، فان علم السوری اینو لازم اول، الان نگفتیم این اشیای خارجی لوازم صور علمی هن و صور علمی لوازم ذاتن، می فرماد فان العلم السوری که لازم اول است و المعلوم الخارجی که لازم دوم است، اینها متحدان فی الماهیت و الحقیقه، اینا یک حقیقت هن. یعنی اشیاء خارجی با صور علمیشون متحدن، اینها متحدان فی الماهیت و الحقیقت، البته مختلفان فی نحوه الوجود ذهنی و العینی، اون صور وجود علمی دارن، این اشیاء خارجی وجود عینی دارن، پس بنابراین فلا تناقض فی قولهم، این قول حکمای مشرا متناقض نیست که میگویند علمه به ذاتهی علتون لعلمهی به لوازم ذاته، یعنی لوازم خارجی ذات، و این که میگوین و قولهم وصول اللزوم تا به اون للعلم بها، این هم به لحاظ اون وجود ذهنی بوده باشه. این دو حرف دو مرحله است، متناقض هم نیستند. باید این حرف را نسبت به اشیاء خارجی و صور علمیشون در نظر گرفت، یک حرف مربوط به اون مرحله وجود است، وجود عینی خارجی است، یک مرحله وجود ذهنی صور علمی است. بر این اساس اینها با هم دیگر منافات و متناقضی با هم ندارند. و الان عرض کردیم که مرحوم صدرالمتعالین دارن بر ممشاء مشاء معشی میکنند، اونجوری که بر اندیشه مشاء علشون داره جواب میدن، تا اینکه خودشون اون مسئله رو از دیدگاه حکمت متعالیه بیان کنن، ببینیم به طور کلی خب با حکمت مشاء از این جهت ها خیلی متفاوت خواهد بود. این تا اینجا فرمایش شیخ اشراق. حالا ثم انه که فرمایش دیگری است و عرض کردیم ایشون حالا فرمایشات شیخ اشراق رو به صورت مبسوط از متعارض همینطور تقسیم میکنند و مرحله به مرحله جواب میدن، چون عنایتی که به شیخ اشراق دارن هم به ابن سینا برای صدرالمتعالین جای بسیار مهم و قابل توجه است. هم جایی که نظیر مناظره بین شیخ اشراق و شیخ الرئیس است و نقدی که شیخ اشراق بر او دارن برای صدرالمتعالین هم خیلی جالبه، هم جای بحثه و هم جای سنگین بحثه که انشالله اینا رو آروم آروم پیش ببریم. والحمدلله رب العالمین.